الله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بعد از اینکه ایشون ادعا فرمودن که ما وقتی طرق و امارات شرعیه پیدا کردیم به مقدار اون تکالیف معلوم بالاجمال علم اجمالیمون منحل میشه، طرف اشکال کرد که این حرف شما نمیتونی ادعا کنی، مشهور میتونن این حرفو بزنن، چون عقیده مشهور اینه که با این امارات شرعیه جعل حکم میشه. خب قهرن ما به اون مقدار اگر طرق شرعیه پیدا کنی به نتیجه به اون مقدار تکالیف برای اون پیدا شده، احتمال میدیم که این تکالیفی که از راه این طرق شرعیه به دست آمده همون تکالیف معلوم بالاجمال بشه. خب بله علم اجمالی منحل میشه، اما شما که اعتقاد به این حرفا نداری، شما اعتقادتون اینه این طرق شرعیه فقط جعل حجیت میکنه، تکلیفی خبری نی، حکمی خبری نی، تا اینکه شما بگی احتمال داره این حکما این تکلیف ها همون تکلیف معلومه بالاجمال بشه. پس بنابراین شما نمیتونی همچه ادعای بکنی. مشهور میتونن بگن ما این مقدار احکامی که پیدا کردیم احتمال انطباق با اونها داره، اونا منحل میشه، ولی شو از نظر شما تکلیفی تو کار نی. این امارات شرعیه فقط کارشون جعل حجیت، منجزیت اند اصابه، معذریت در خطا. پس نتیجتاً تکلیفی شما پیدا نکردین. وقتی تکلیفی پیدا نکردین اون تکالیف واقعیه به حال خودش هست و علم اجمالی منحل نمیشه. ایشون جواب فرمودن نخه، ما اولا دنبال انحلال حقیقی نیستیم، ما معتقدیم که انحلال حکمی کافیه و اون انحلال حکمی با همین مقدار پیدا کردن حجت کفایت میکنه. یعنی لازم نیست ما تکالیف پیدا بکنیم، ما خلاصه همینقدر به مقدار معلوم بالاجمال اگر حجت به دست آوردیم اینجا علم اجمالی ما منحل میشه به انحلال حکمی. چرا؟ برای اینکه این حجت هایی که به دست آوردیم از دو حال خارج نیست، یا مطابق با واقع یا برخلاف واقع. اگر مطابق با واقع باشه اون تکالیف معلوم بالاجمال منصرف به اینها میشه و وقتی منصرف به اینها شد دیگه چیزی نمیمانه، و اگر هم برخلاف واقع باشه یعنی واقعیات اون اماراتی است که به دست ما نرسیده، همین اینها برای ما حجت، برای ما عذر است نسبت به اون تکالیفی که به دست نیاوردیم. پس نتیجتاً با انحلال حکمی همین مقدار کافیه و برای توضیح مثالم زدم. خلاصه عقیده ایشون اینه آقا طریق شرعی مثل طریق عقلیه. طریق عقلی کدامه؟ قطع، علم. اینها چه اثری برش مترتبه؟ اگر شما دو ظرف داری یکیش حرامه یکیش حلاله، اگر قطع پیدا کنی که حرامه اینه، خب وظیفه فقط اجتناب از اونه، اون دیگری دیگه عیبی نداره. حالا اگر دو شاهد عادل اومد گفت حرامه اینه، بازم همینجور لا ينبغ الشك در این که طریق شرعی هم مثل طریق عقلیه، یعنی همون اثری که بر طریق عقلی باره بر طریق شرعی هم باره، فقط تفاوتش اینه طریق عقلی حجیتش ذاتیه مثل قد، اما این امارات حجیتش به جعل شارعه. خلاصه مطلب این که ما با انحلال حکمی برامون کفایت میکنه و برای با پیدا کردن یک مقدار حجت اون تکم اجمالی منحل میشه. و بعدم به اون میگه اگر دنبال انحلال حقیقی هستی بنابر مذهب مشهورم انحلال حاصل نمیشه. چرا؟ برای اینکه بر فرضم این تکالیف باشه احتمال داره غیر از اونا باشه. اگر دنبال انحلال حقیقی هستی با مذهب مشهورم انحلال حقیقی درست نمیشه، و اگر انحلال حکمی رو کافی میدونی با همین حجت ها هم انحلال حکمی حاصل میشه. تازه این انحلال حکمی هم که میگیم رو مذهب خودمونه که مخطئه هستیم، احتمال میدیم اینا بر خلاف واقع باشه، احتمال میدیم واقع غیر از اینها باشه، و الا اگر مسببه میشدیم که حتما انحلالش حقیقیه. چون مسببه چی میگن؟ میگن فقط معدیات این امارات برای ما، ما به واقع کاری نداریم، اصلا واقعی نی. بنابراین اگر مسبب بشیم و بگیم معدیات این طرق شرعیه اینها حکم حقیقیه، اگر ایره بگیم انحلالش انحلال حقیقیه و انحلال حکمی هم نی. خب تا اینجا تقریبه اولی تمام شد و اما تقریب دومی، چون گفتیم استدلال عقلی از دو راهه، میرسیم به سطر اول صفحه 214. شیخ انصاری در سطر اول صفحه 214 میفرماد اثنانی. اثنانی از چی؟ تقریر عقلی. یعنی آقایون اخباریی که استدلال عقلی کردن و ثابت کردن شبهات احتیاطش لازمه، از دو راه تقریر عقلی وارد شدن. یکی از راه همینی که خوندیم، علم اجمالی داریم به تکالیف واقعیه، عقل میگه باید احتیاط کنی، محتملات الوجوب رو بیاری، محتملات الحرمه رو ترک بکنی تا بدانی به اون وظیفه واقعی عمل شده. اما امروز از راه دیگه است و او اینه که آیا اصل در اشیا چیه؟ بعضی از بزرگان گفتن اصل در اشیا حذره، حذره با زین، یعنی من، یعنی حرمت. اصل در اشیا قبل از این که دینی بیاد، اصل در اشیا ممنوعیت تصرف در چیزیه، مگر این که شارع بیاد اجازه اون چیز رو بده. پس نتیجتا و توتون چون که شارع نیامده اجازه ارتکابشو بده، طبق اون اصل در اشیا که اصل در اشیا خلاصه حرمته، مگر اذنش بیاد، توتون که اذنی براش نیامده، اصل در اشیا هم که حذره، پس به حکم عقل شما باید احتیاط بکنی، مشتبهات الحرمه رو هم انجام ندین. البته اصل در اشیا مال افعال غیر ضروری است، چون یه افعالی هست ضروریه، اونایی که ضروریه که نه دیگه داخل درونی. مثل چی؟ ارتعاش ید مرتعش، هضم غذا در معده، تنفس، اینا افعال ضروریه. اینا نه، این که میگیم اصل در افعال حضره، نه این افعال ضروری. افعال غیر ضروری ارتکاب توتون، توتون که دیگه فعل ضروری نیستش که، مثل نفس کشیدن نی. آیا این توتون که فعلیست از افعال، آیا اصل در اینجور افعال چیه؟ اصل اولی حذر و منعه تا دلیل بر اباحش برسه، و چون که توتون دلیل بر اباحش نرسیده، محکوم به حرمت اولیه است. اگر اخباری به خودش اشکال میکنه، حالا اگر بگی کل شیء لک حلال، اذن میگه نه، بعد اذن خصوصی بیا. اصل در افعال غیر ضروری حرمته، مگر دلیل بر اباحش بیاد. برای توتون که دلیلی بر اباحه نیامده. خب اگر شما بخوای بگی کل شیء لک حلال اذنه، منم میگم قف عند الشبه منعه. اگر شما بخواهی، اخباری میگه، میخوای بگی اذن آمده مثل کل شیء لک حلال، میگیم نه، معارض داره. برای این که اخبار توقف و اخبار احتیاط، میگه بعد در شبهات احتیاط کنی. پس نتیجتا دلیلی بر حلیت توتون نداریم. روبم از تو دل به ما قیل، از کدم سطر اول صفحه 214. این اثانی شیخ انصاری با این تطبیق میشه، یعنی تقریب اولی عقل تمام شد، وارد تقریب دومی شدیم. منتها شیخ به صورت اول و ثانی فرمودیشون نه، غرض اینی میخواین تطبیق کنیم با رسائل. سطر اول صفحه 214 استدلال شده به اون مطلبی که بعضیا گفتن. چی گفتن بعضیا؟ گفتن عقل مستقل حکم به حذر میکنه. عقل مستقل میگه حذره در افعال غیر ضروری. از کدیم افعال ضروری که حسابش جداست، میشه ارتعاش ید مرتعش، مثل تنفس، مثل هضم غذا در معده، اونا افعال ضروریه. نه، در غیر افعال ضروریه قبل از شر حکم اولیش حذره، ولا اقل من الوقت. حالا حذرم نگیم، وقت میگیم. شیخ در همون صفحه 214 اگر مراجعه بکنی، میگه از شیخان علل وقت. شیخان مقصود چیه؟ شیخان رو صفحه 202 توضیح میده. ما الان صفحه 214 رسائلی. شیخ میفرماد از شیخان ذهبا علل وقت. اینا عقیده شون وقفه، حذر نمیگن، وقفه. ولی این شیخان بخون بدونید چی هستش؟ اواخر صفحه 202، یعنی 12 صفحه جلوتر، ایشون اونجا اسم میبره که شیخ طوسی تبعا لاستادش شیخ مفید. پس شیخانی که صفحه 214 شیخ انصاری بدون اسم میگه، اواخر صفحه 202 اون شیخان معلوم میشه، شیخ طوسی و شیخ مفید استاد بزرگوارش. این دوتا گفتن نه ما حذر نمیگیم، نه حذر میگیم نه به اباحه، قائل به وقفیم. میگیم آقا چیزایی که اذن براش نیامده توقف بکنید. لذا ایشون میفرمان اصل در اشیا، اصل در افعال غیر ضروریه قبل از آمدن شر حذره. لااقل حذرم نگیم، همونی که شیخان میگن، شیخ طوسی و شیخ مفید میگه من الوقف. وقف یعنی چی؟ این و عدم عطف تفسیریه، وقف رو داریم معنا میکنیم. وقف یعنی چی؟ یعنی عدم استقلالهی، عقل استقلال نداره. لا بهی و لا بها، بهی کدومه؟ حذر. بها کدومه؟ اباحه. پس معنای وقف معلوم شد، معنای وقف اینه عقل مستقل نیست. لا بهی و لا بها یعنی نه مستقل به حذره و نه مستقل به اباحت. خلاصه این آقای اخباری میگه برای ما فرقی نمی کنه، اصل در اشیا حذره یا لااقلش وقفه. شما اگر بخوای تصرف بکنی در کاری باید اذن از طرف شارع بیاد و برای توتون اذنی نیامده. اگر بگی کل شیء لک حلال میگیم اون معارض داره، قف عند الشبهه، باید دلیل خصوصی بیاد. توتون بیاد بگه حلاله، یه همچی دلیلی که نداریم. اگر بخوای بگی کل شیء لک حلال اذنه، ما میگیم قف عند الشبهه منعه، اون نمیتونه با اینها معارضه بکنه. لذا میفرماد ولم یثبت شرعن اباحتو مشتبه حرمتو. مشتبه هم مثل همون توتون، یعنی توتون که مشتبه الحرمت، اذنش ثابت نشده و وقتی اذنش ثابت نشده باشه توقفش لازمه. وقتی این جواب از اشکاله، ممکنه کسی به اخباری بگه چرا اباحش آمده کل شیء لک حلال، این جوابشه. میگه نه، ما یعنی کل شیء لک حلال. و اما اون کل شیء لک حلالی که شما میگی دلالت بر اباحه داره، معارضان به ما، مام اشاره به خود بالاحتیاطه، اشاره به قف عند الشبهه است. اون ادله ما یعنی اون اخبار، اون اخباری که دلالت بر اباحه داره مثل کل شیء لک حلال، معارض است به ما، معارض است به اون اخباری که دلالت بر وجوب توقف یا احتیاط داره. این استدلال رو آقا یه قدی توضیحش بدیم، بیشتر بد نیست. اینم استدلال عقلیه، اون قبلی هم عقلی بود. اینها اومدن قیاس کردن، اونایی که گفتن اصل در اشیا حضره، اومدن خدا رو با مالکای دیگه قیاس کردن، گفتن چطور مالکای دیگه راضی نیست. لا یجوز ان یتصرفی مال الغیر الا به اذن صاحبه، الا به اذن مالکه. خدا هم مالک این دنیاست، مالک دنیا و کل مافی دنیاست. اگر شما بخوای تصرف بکنی در چیزهای این دنیا از طرف مالک که خدای متعاله، از طرف او باید اذن بیاد و الا ممنوعه. یه همچی قیاسی کردن، ولی اساس این قیاس باطله. حدیث قدسی داره، خدای متعال میفرماد یبن آدم خلق تو الاشیا لعجلک و خلق تو که لعجلی، من دنیا رو برای تو خلق کردم، استفاده بکن. غیر از اون محرمات، خمر و خندیر و میت و اینا رو بذار کنار، خلق تو الاشیا لعجله و خلق تو که لعجلی. این اذن عام میدیه، این چه حرفیه؟ شما آمدید اینا رو قیاس کردید، خدای متعال رو با سایر مالکین قیاس کردی، میگی تصرف در هر کاری بخوای بکنی باید اذن بیاد، میگیم اذنش آمده. حدیث قدسی کاملا دلالت بر این مطلب داره. ایشون دیگه نه اون استدلال کلامی رو میگه و نه این نفی کلامی رو، این من از خارج عرض کردم. حالا ایشون جوابای اصولی میدن. خب عنایت بکنید آقا، این دوتا دلیل عقلی رو فرقشو بدانید بد می. اولی ملاکش قاعده اشتغال بود، دلیل اولی عقلی ملاکش قاعده اشتغال بود. اما این ملاکش چیه؟ ملاکش قبح تصرف در فعل غیر، قبح تصرف در اشیا بدون اذن صاحبه. پس دلیل عقلی اول ملاکش قاعده اشتغال، دلیل عقلی دوم ملاکش قبح تصرف در اشیا بدون اذن صاحب.
یه فرق دیگه هم داره، اون دلیل اول عام بود، یعنی همه شبهاتو میگره، هم وجوبی و هم تحریمی رو، قاعده اشتغال میگفت محتملات الوجوب رو هم بیار، محتملات الحرمه رو هم ترک کن، اما این دلیل عقلی فقط مال شبهات تحریمیه است، یعنی چیزایی رو که احتمال میدی شارع اجازه نداده و ممنوعه نباید اون کارا رو انجام بدین. خب حالا بریم سراغ رد استدلالی که ایشون میکنه. پس استدلال چی شد آقا؟ عده‌ای آمدن گفتن اصل در اشیا حذفه، نهایتش وقفه، پس ما باید در افعال تصرف نکنیم، باید به هر فعلی میرسیم توقف بکنیم تا اذنش بیاد. برای توتون که اذنی نیامده پس توقفش لازمه. انقل که پس کل شیئن لک حلال چیه؟ میگیم اون به درد نمیخوره، اذن صریح باید بیاد برای این که بگه توتون عیبی نداره و الا کل شیئن لک حلال معارضه، معارض داره با اقف اندشبه. این استدلال ایشون سه تا جواب میدن. اما جواب اول این که درست نی، انسان با یه مطلب اختلافی بیاد مبنای خودش ثابت بکنه، یه مطلب اختلافی رو انسان بگیره از اون مطلب اختلافی اثبات کنه مدعای خودش را. خب شما میگی قیله، یه عده اونو گفتن، خب ما این ورش میگیم صدوق اگه نظرتون باشه آدرس دادیم، همون مرسل صدوق در رسائل آخر صفحه 199 نظرتونه، یه مرسل صدوق داشتیم کل شیء مطلق، اونجا رو دوباره مراجعه بکنید. صدوق فرموده من دین الامامیه که اصل در اشیاء اباحه است، من دین الامامیه. اگه شما میگی یه عده‌ای گفتن اصل در اشیاء حضره، صدوق فرموده من دین الامامیه این که اصل در اشیاء اباحه است. خب شما اومدی به یه مطلبی که یه عده‌ای اون برشو گفتن استدلال کردی برای مدعا، خب ما این طرفشو میگیریم، معنا نداره. انسان به یه چیز اختلافی که دو قوله، انسان یه طرفشو بگیره و برای خودش استدلال بکنه و فیه در این استدلال شما اشکاله، سه تا اشکال. اولا لا وجه للاستدلال به ما، یعنی به یک قاعده، به یک مطلب که محل الخلاف و الاشکال، لا وجه للاستدلال به ما هو محل الخلاف و الاشکال. اصل در اشیا چیه؟ محل خلاف و اشکاله. انسان نمیتونه به یک چیز اختلافی که مشکل داره به اون استدلال بکنه، و الا اگه شما به اون قیل تصرف میکنی، ما به این قیل اینوری، اونم خیلی قوی تر از مال شماست، من دین الامامیه که اصل در اشیاء اباحه است، و الا لسهل استدلال علی البراءه بما قیل. شما به ماقیل اون طرف استدلال کردین، ما هم استدلال میکنیم به ماقیل این ور. ماقیل این ور چیه؟ کون و تلک الافعال علل اباحه، اصل در اشیا گفتن اباحه است. این دلیل یک ایراد اول. و ثانیاً اباحهش ثابت شده با کل شیء لک حلال. این که شما گفتیم معارض داره، اونا نمیتونه با این معارضه بکنه. چرا؟ اولا ادله احتیاط ظهور در وجود داره، خوندیم یه روزی چند رو پیش، صیغه امره، خذ بالاحتیاط، قف عند الشبهه، صیغه امر ظهور در وجود داره، اما کل شیء لک حلال نص در حلیته. و دیگر این که ادله احتیاط عامه، میگه قف عند الشبهه در تمام شبهات، اما ادله براءت خاصه، در شبهه تحریمیه به ما میگه حلاله. و علاوه از همه اینایی که بگذاریم، اونا ارشادیه، اینا رو همه رو چند روز قبل خوندیم، اوامر توقف و احتیاط ارشادیه و اوامر ارشادی نمیتونه معارضه بکنه. خلاصه ادله حلیت خاص ناس، بینید دو تا چیز امتیاز داره، اونا خاص می عامه، اونم ظاهره، اما اینا چی؟ خاص و اونم ناس. میگه کل شیء لک حلال، بنابراین ظهورها نمیتونه معارضه بکنه با نصوص، مضافاً بر این که گفتیم اونام ارشادیه و عوامر ارشادی معارضه با کل شیء لک حلال نمیتونه بکنه. نتیجه چی شد؟ شما میگفتید معارض داره. نخه، برفرضم به قول شما اصل در اشیا حذر باشه ولی اذنش آمده، اونم به طور صریح آمده، لذا استدلالتون باطل میشه. و ثانیاً انه تثبت الاباحه شرعاً، اباحه ثابت شده. شما میگفتی لم یثبت، شما تو استدلالت گفتی لم یثبت اباحه محتمل الحرمت. چرا؟ تثبت الاباحه شرعاً، معارضم نداره. چرا؟ لما عرفت من عدم صلاحیت ما دل علی توقف ابل احتیاط للمعارضه، برای اینکه اون ادله توقف احتیاط نمیتونه معارضه کنه. لما دل علیها، معارضه کنه با اون چیزایی که ادله اباحت دلالت بر او داره، ابدا نمیتونه معارضه کنه. چرا؟ اولا بفرمایید اونا ظهور داره، این نصه، اونا عامه، این خاصه، و ثانیا اونا ارشادیه، اینا مولویه و اینها قدرت معارضه نداره. و ثالثا از همه اینا که بگذاریم، خیلی خوب، اصل در اشیا به قول شما توقف، اما این لازمش این نی هر کس در اونجا بیاد بگه اصل در اشیا توقفه، در اینجا بعد بیاد بگه احتیاط. اینجا کجاست؟ مشتبه الحرمه. اونجا اشیاءه، اینجا مشتبه الحرمه. شما میگی اومدن گفتن اصل در اشیا توقفه، حالا که در اون مسئله گفتن اصل در اشیا توقفه، پس ما هم در این بحث خودمون که محتمل الحرمه باید اینجا هم توقفی بشیم. نه، هیچ ملازمه ای نداره. ایشون بیشتر از این توضیح نمیدن، سر درس ایشون بیشتر توضیح فرمودن. ایشون فرمودن اصلا این موضوعن و حکمن با هم دو چیزه، اصلا اینا ما هم تغایر دارن، این ربطی به اونجا نداره. حالا سلمنا ما اونجا توقفی شدیم، این ملازمه نداره که در اینجا هم هر محتمل الحرمه ای رو ما بگیم باید قائل به وجوب احتیاطش بشیم. اصلا موضوعشون دوتاست، اون یه چیزیه، این یه چیزی دیگه. اونجا نزاع در ذات اشیائه، اینجا نزاع در اشیاء مشکوکه است. فهمیدین چقدر تفاوت داره؟ اگر نزاعی هست که آیا اصل در اشیاء اباحه هست یا حسره، اشیاء به ما هو و هو، یعنی ذات اشیاء، قطع نظر از تشریع شارع، ذات اشیاء. حالا برفرض اینجا گفتیم ذات اشیاء توقفه، اما اینجا چی؟ اینجا اشیاء شیء به ما هو مشکوک، یعنی توتون به واهم مشکوکن، ما میخوایم حکم به حلیتش بکنیم. چرا؟ بر این که اگر شاره بخواد برای فعل توتون من رو عقوبت بکنه، عقوبتش بلا بیانه، معاخدش بلا برهانه. پس نتیجه آن که برفرضم اصل در اشیا توقف بشه، برفرضم ما قبول کردیم توقف اونجا رو، ملازمه ای نداره که در اینجا بیایم قائل به احتیاط بشیم. و ثالثا لا یستلزم القول بالوقت، لا یستلزم القول بالوقت فی تلک المسئله، لا یستلزم للقول بالاحتیاط فی هذه المسئله. اون مسئله کدوم بود؟ اصل در اشیا. این مسئله که ما داریم میخونیم چه مسئله یه؟ مشتبه الحرمه، مشکوک الحرمه. ایشون میگه مستلزم نی قول به وقف در اون مسئله اصل در اشیا، مستلزم قول به احتیاط در مسئله مجهول الحرمه نی. چرا؟ لحتمان ان یقال معهو بالبراءه، معهو یعنی مع الوقف، یعنی احتمال داره که با این که اونجا معهو، با این که اونجا قائل به وقفیم، اینجا قائل به براءت بشیم. هیچ منافاتی نداره که اصل در اشیا توقف باشه، اما همون اشیا به ماه و کونه مشکوکن مجرای براءت بشه. از کدام موضوعن و حکمن اینا با هم مغایرن، هیچ ربطی نداره. پس برفرضم مع توقف در اونجا، قول به براءت در اینجا هیچ عیبی نداره. چرا؟ لقاعدت قبح العقاب بلا بیان و مؤاخذه بلا بر. الان مجهول الحکم برای ما این توتون، من اگر مصرف کردم اتفاقا قیامت معلوم شد حرامه، من رو نمیشه عقوبت بکنن، عقوبتش بلا بیان، مؤاخذش بلا برهان. و ماقیل، این ماقیل رو میتونید بگید دلیل سومه، ولو به عنوان تتمه قبلیشون داره میگه، ولی بعید نیست که این دلیل سومی باشه. خب آقای اخباری از این دلیلای عقلی دستش کوتاه شد، میره سراغ یه مطلبی دیگه، میگه ما که عدلیه هستیم دیگه، اینو چند بار تا حالا گفتیم، ما معتقدیم احکام تابع مصالح و مفاسده، یعنی اگر چیزی حرام بود حتما مفسده داره، اگر حل واجب بود حتما مصلحتی داره. خب پس بنابراین رو این مذهب عدلیه، پس اگر چیزی محتمل الحرمه بود محتمل المفسده، اگر چیزی محتمل الحرمه بود، الان توتون محتمل الحرمه است، ما هم که عقیدمون اینه محتملات یعنی حرمت ها ملازم ما مفسده است، پس به نتیجه محتمل الحرمه ها هم ملازم با احتمال مفسده است و هر مفسده هم ضرر درشه و عقلم میگه دفع ضرر محتمل واجبه، مطلب اضافه ای نداریم ما، اما حرفای یه هفته پیشه. پس خلاصه مطلب آمده اینجوری درست میکنه ایشون، آمده میگه چون که محتمل الحرمه رو مبنای عدلیه محتمل المفسده است و محتمل المفسده مشتمل بر ضرره، عقلم که میگه دفع ضرر محتمل واجبه، پس باید محتمل الحرمه رو شما انجام ندی تا این که گرفتار مفسده نشی، تا این که گرفتار ضرر نشی. ایشون میفرماد اینم ممنوع. دلیل سوم یا تتمه دلیل دوم، حال فکر میکنم دلیل سوم باشه بد نی، و ماقیل، اون ماقیل ممنوع، یعنی دلیل سوم دیگری آوردن از راه عقل و اون اینه الاقدام الا ما لا یؤمن المفسده فی، لا یؤمن یعنی احتمل المفسده، چیزهایی را که مثل توتون معمون از مفسدش نیستیم، یعنی احتمال مفسده میدیم، اینا مثل اقدام بر معلوم المفسده است که این عبارت چند روز قبل از قول شیخ طوسی خوندیم جلد دوی عده صفحه 117 ظاهرن اون رو آدرس دادیم، شیخ طوسی این جمله رو فرموده. خلاصه سقراره که خودمون میدونیم چون محتمل الحرمه است محتمل المفسده است، و چون محتمل المفسده است محتمل الضرره، دفع ضرر محتمل واجبه، پس بنابراین دفع یعنی وجوب احتیاط نسبت به محتمل الحرمه ثابت میشه. از اون برم کبراش از قول شیخ طوسی بذار کنارش، وقتی محتمل المفسده ایشون فرموده مثل اقدام بر معلوم المفسده، یعنی ارتکاب توتون مثل خمره، چطور خمر معلوم المفسده است؟ شیخ طوسی فرموده محتمل المفسده مثل معلوم المفسده است، بنابراین ارتکاب معلوم المفسده حرام، اینم که محتمل حرام، اون چیزی که گفته شده که به شیخ طوسی اسناد داده شده که اقدام بر محتمل المفسده مثل اقدام بر معلوم المفسده است ممنوعون، ولو قیل به وجوب دفع ضرر، ولو این که دفع ضرر محتملم بگیم واجبه، ولی این واجب نی. چرا؟ برای این که مفسده ملازمه با ضرر نی. اینا مرتبه چندومه داریم میخونیم ما، اون روزایی که صفحه 111 رو میخوندیم اگه نظر آقایون باشه ما اینجا رو خوندیم، چند روز قبل هم یه بار خوندیم که خلاصه مصالح و مفاسد اینا مناطات احکامه، منات علل احکامن، اینا ربطی به ضرر و نفع دنیوی نداره. اینطور نیست اگر ما گفتیم این کار مفسده داره یعنی در کنارش ضرر دنیویه، اینطور نیست اگر ما گفتیم این کار مصلحت داره یعنی در کنارش یه منفعت دنیویه. البته احیانا یه مثالی چند رو پیش دادیم، خیار قبل اینجوره، مصلحت واقعی اقتضا کرده شارع جعل خیار قبل بکنه، خب یه نفع دنیوی هم داره، یعنی آقای مغمون ضرری بهش نمیخوره. احیانا ممکنه یک چیز مصلحت دار یه نفع دنیوی هم در کنارش باشه، ولی مثال و مفاسد مال این کار نیستن. این عبارت فیروز میگه لیست به راجعتن، مصالح و مفاسد اصلا ربطی رجوع به ضرر و نفع دنیوی نمی کنن، لذا ایشون میفرماد فان المفسده المحتمله فی المشتبه، یعنی فی مشتبه الحرمه، الف لامش عوض از مضاف الیه، مفسده محتمله ای که در مشتبه الحرمه مثل توتنها لیست به ضرر غالبا، از کدیم یه مثال هایی داریم که گاهی از اوقات یه چیزایی مفسده داره اما در اینهای ضرری هم داره، یه چیزایی هم ممکنه مصلحت واقعی باشه، نفعی هم کنارش باشه، ولی غالبا اینجوری نی. ضرورتا، این عبارت چند روز قبل، ضرورتا ان المصالح والمفاسد التي هي مناطات الاحکام، مصالح و مفاسد، ما عقیدمون اینه اینا علل احکامه، یعنی یک مصالحی علت شده که شارع نماز و روزه رو واجب کرده، یک مفاسدی علت شده که شارع شرب خمر رو حرام کرده. مصالح و مفاسد اینا علل احکامه، لیست براجعتن علل منافع، مربوط به مصالحه، یعنی مصالح اینطوری حتما بعد در کنارش منفعتی هم باشه، مفاسد اینطوری حتما در کنارش باید یه ضرر دنیوی هم باشه. اتفاقا بعضی از چیزا ها مفسده خیلی بدی هم داره ولی نفعش هم خیلیه، مثل چی؟ رباخوری. دیگه بدتر از این چیزی ما داریم؟ بهترین کار مفسده دار، یعنی بدترین کاری که مفسده داره این رباخاریه و بهترین منفعت رو داره. ساعت به ساعت همینطور اون کامپیوتر کار میکنه، والهای ربوی همینطور میاد بهره ها روش، در عینی که مفسده است ولی خیلی هم منفعت داره. نقطه مقابلش چیزای مصلحت واقعی داره اما ضرر دنیوی داره، مثل ادای خمس و زکات، ادای مالهایی که به فقرا میکنه. خب واقعا این آقایی که الان 1,000,000 وجوهات میده بهش 1,000,000 ضرر خورده، یعنی 1,000,000 از مالش کم شده، اما مصلحت دنیوی اقتضا میکنه، برای اینکه نظام دنیا به چرخه مصلحت دنیوی اقتضا کرده که این آقایی که اینقدر پول داره 1/5 در سال باید بده. لذا میفرماد بلکه نه تنها مصلحت و مفسده ربطی به ضرر و نفع نداره، بلکه به عکس، ربما یکون المصلحه فیما فیه ضرر، مثل ادای وجوهات، یا مفسده فیما فیه المنفعه، مثل رباخاری. پس نتیجتا این که شما میگین چون محتمل الحرمه است پس محتمل المفسده است، مفسدم ضرره دفعش واجبه، هیچ کدام اینا رو ما قبول نداریم. و اما احتمال این که شاید ضرر باشه در این محتمل الحرمه، میگیم به این ضررها اعتنا نمی کنن، این همون نمنع الصغرا نمنع الکبراسا. مقصودتون چیه؟ میگین ضرر داره، اگه ضرر اخروی نمنع الصغرا، اگر ضرر دنیوی نمنع الکبرا، کی گفته دفع ضرر دنیوی واجبه؟ و احتمال ان یکون فی المشتبه، یعنی مشتبه الحرمه، یعنی همین توتون، احتمال این که درش ضرر ضعیفی باشه غالبا لا یعتنا به هست، قطعا به این ضررهای احتمالی دنیوی اعتنا نمی کنن. مع این نمنع الصغراش بود، مع مال نمنع الکبرا علاوه، حالا سلمنا یه ضرر دنیوی هم داشته باشه، نمنع الکبرا چی گفت ضرر دائما تحرزش واجبه، ما واجبه از ضرر فرار بکنیم؟ نه، ایشون میفرماد دفع ضرر دنیوی واجب نی، ضرر لیس دائما مما یجب التحرز عنه عقلا، بل یجب ارتکابه، بلکه گاهی از اوقات واجب آدم مرتکب ضرر دنیوی بشه. مسئله ای برای اسلام پیش آمده و انسان باید بره جبهه جنگ با دشمن بجنگه، خب اونجا چیه؟ یا کشتنه یا کشته شدنه، یا لااقل بدن انسان مجروح میشه، دیگه این که لااقلشه، ولی معذالک این ضررها رو شما باید متحمل بشی. چرا؟ برای اینکه مطلب مهمتری از این رومتون مترتبه بر اون کانه، بل یجب ارتکاب و ضرر احیانا، بلکه گاهی ارتکاب ضرر واجبه. در کجا؟ در اونجایی که مترتبه بر ضرر اهم باشه، یعنی اون چیزی که المترتب، اون چیزی که مترتب است بر اون ارتکاب ضرر او اهمه، مثل حفظ اسلام که الان من برم جبهه بدنم خیلی ضربه وارد میشه، اما اون چیزی که در نظر عقل و شارع مهمتره این ضرر رو میگه تحرز نکن، و بلکه باید متحمل این ضرر بشی. احیانا در اون چیزهایی که ضرر بر اونها مرتکبه گاهی اونها اهم است در نظر عقل. از چی اهمه؟ از اون چیزی که در احتراز از ضرر هست. یعنی خلاصه شما اگه احتراز از ضرر بکنی، خب گرفتار نمیشی دیگه، بدن سالمه. او مهمتر از اینه، اون چیزی که اون اثری که مترتب است بر ارتکاب ضرر، او حفظ اسلامه، او اهم است در نظر عقل از اون ضرری که شما باید احتراز بکنی، اهم است از اون چیزی که در احتراز از ضرر دنیوی است. مع القطع به، حتی با قطع به اون ضرر، فضلن ان احتماله. پس نتیجتاً آقا استدلاله آقایون اخباریین رو هم کتابن هم سنتن هم عقلن و عقلن با هر سه بیانش استدلالشون رو رد کردیم. بقیه امور مهمه و فقط برای درس این فردا رسائل یه نگاهی بکنن، با مثالهای اونجا آشنا بشن. آخر صفحه 218، صفحه 218 همون رسائلهای محشا که من همیشه آدرس میدم، الخامس، اون خامس رو مطالعه بفرمایید که مسئلهش هم عنوان بکنی. حالا بعد می عنوان مسئله اینه: کلبی و شاتی اینا با هم جمع شدن، یعنی خلاصه پدر فرض بکنید کلب و مادر و شات، این دوتا با هم جمع شدن، یه بچه نوظهور به دنیا آمد. اگر شکل کلب باشه مسئله آسانه، حکم کلب رو داره. اگه شکل گوسفند باشه اونم حکمش روشنه. نه، از این حرام و حلال یه بچه نوظهور، یه خلاصه طوله نوظهور به دنیا آمده که اصلا مشابه نداره، این چه حکمی داره؟ این بچه یعنی معامله بابا رو باش بکنیم که کلب باشه، یا معامله مامان رو بکنیم که گوسفند باشه؟ چی کار باید بکنیم؟ بعد یا اومدن حکم کردن به طهارت و حرمت، گفتن نمیدونیم پاکه یا نجسه، کل شیء لک طاهر، اما نمیدونیم حلال یا حرامه، آمدن گفتن نخیر حرامه، جمع کردن بین طهارت و حرمت که شیخ انصاری ردشون میکنه. شیخ انصاری میفرماد درست نی، اگر شما میگین حرامه باید حکم به نجاست هم بکنی. این مطلب هم توجه داشته باشی که با بودن اصل موضوعی نوبت به اصل حکمی نمیرسه. همون مثال همیشگیری بزنیم تا برسیم به اینجا. یه تیکه گوش من پیدا کردم در راه، نمیدونم آیا این حلال یا حرامه. چرا شک دارم حلال یا حرام؟ برای اینکه نمیدونم تزکیه شده یا نه. سبب شک من اینه که نمیدونم تزکیه شده یا نه. اینجا چیکار باید بکنیم؟ با بودن سببی نوبت به مسببی نمیرسه، با بودن اصل موضوعی نوبت به اصل حکمی نمیرسه. اصل موضوعی کدومه؟ اصل عدم تزکیه. این اصل عدم تزکیه جاری میشه، یعنی شما نمیتونی الان بگی من نمیدونم حلال یا حرام، کل شیء لک حلال، اصل حکمی جاری کنی. اصل حکمی مقصود چیه؟ کل شیء لک حلال. البته شیخ اباحه میگه، فرقی نمیکنه، چون اباحه هم یه شعبه ای از اصالت البراءه. اصالت الاباحه، اصالت الحلیه، اینا از شعبه های اصالت البراءه هستن. خلاصه مطلب، من الان یه گوشتی پیدا کردم، نمیدونم حلال یا حرامه، آدم خیال میکنه بعد بگه کل شیء لک حلال. نه، این اصل حکمیه، با بودن اصل موضوعی نوبت به اصل حکمی نمیرسه. اصل حکمی کجا جاریه؟ اونجایی که اصل موضوعی نباشه، مثل توتون. الان توتون نمیدونم حرامه یا حلاله، اصل موضوعی در اینجا نی، اینجا اصل حکمی جاری کن، بگو کل شیء لک حلال و بگو توتون حلاله. اما در این گوشتی که ما مثال زدیم، اینجا شما نمیتونی اصل حکمی جاری کنی. چرا؟ چون اصل موضوعی در اینجا. اصل موضوعی یعنی چی؟ این عبارت های ناینی از سابق یادمه. اصل موضوعی هو الذی ینقه به الموضوع، یادم میاد تعبیرشون اینه، الاصل الموضوعی هو الذی ینقه به الموضوع. الان این گوشت من شک دارم حرامه یا حلاله، چیکار میکنم؟ اصل عدم تزکیه. این اصل چیکار میکنه؟ این گوشت میکنش میته. وقتی میته شد یه کل شیء لک حلال نداره. ینقه به الموضوع یعنی با اصل عدم تزکیه این گوش شد میته. وقتی گوش شد میته دیگه میته کل شیء لک حلال نداره. پس نتیجتاً درس فردامون رو این دور میزنه، این با بودن اصل موضوعی نوبت به اصل حکمی نمیرسه. این هم شیخ یه دیگه ای فرموده اواخر صفحه 222، یعنی چهار صفحه بعد از اونجا، این جمله هم اونجا داره، تنبیه اول. در تنبیه اولیشون فرموده با بودن اصل موضوعی نوبت به اصل حکمی نمیرسه. انشاءالله مال فردا. Oh.
فرمودش شیخ دوشی و شیخ مفید در مقه چند
رساله؟ 202 آقا بیارین دیگه. خب 202 رو نگاه کن آقا،
یکی از اون موارده که از شما
من یقین دارم این صفحه هایی که من میگم آقا، چون من زیاد دیگه
یک گفت به دنیاوی ضرر دنیاوی
نزنه رو بخواهی که حتما نداره
اون اسم نبود، میگم شاید اسم نبود،
نه اون آسو پیدا کنیم شیخ
دیگه یاش
هم همینجا هست اگه صفحه دیویست
نه همین دویست دو ولی اسمشون رو نبود. حالا که فرمه دیگه 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 دیگه
کتاب شما فرق داره
آه
یه همین کتاب های ماشق
بله
شیخ توسی ذهب وفاقا لشیخ المفی داشت من به شکل داد
چرا
برای اینکه آخه اقابش بلا بیانه احتمال ضرر عقوبتی که نداره
اینا رو شما
خب یعنی هفته قبل خوندیم آخه مفصل حج میدید شما
نه خیلی
آخه اون هفته ما اینا همه رو خوندیم که گفتیم اگر ضرر عقوبتی نم نه و صغرا ما احتمالش هم نمیدیم چرا؟ برای اینکه اقابه بلا بیان قبیحه، اگر مخصوص ضرر دنیوی احتمالش میدیم نم نه اول کبرا دفعش
اخبار احتیاط میگه انا بیان
بعد دیگه شو گفت.